کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
صدای ما را از شبکه رادیویی سلامت میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با هفته 55,000 تومان جارو برقی بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یه لند خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر سجاد احمدی زاد، متولد سال 1349 در شهر ایلام، استاد تمام گروه علوم زیستی و ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است. وی دوران دبیرستان را در شهر ایلام و تحصیلات دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را در دانشگاه اهواز گذراند. سپس با کسب رتبه دوم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم ورزشی، موفق به ورود به دانشگاه تهران شد. ایشان پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد توانست در آزمون دکترای اعزام به خارج رتبه اول را کسب کند و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه جان موریس لیورپول به کشور انگلستان اعزام شد. از میان سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه شهید بهشتی میتوان به مدیریت گروه علوم زیستی و ورزش، معاونت پژوهشی و همینطور ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی این دانشگاه و همچنین مدیریت گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اشاره کرد. ایشان تاکنون دو فصل از دو کتاب انگلیسی را تألیف و 6 مرجع علمی حیطه فیزیولوژی ورزش را ترجمه نموده و بیش از 60 مقاله انگلیسی و 80 مقاله فارسی را در مجلات ملی منتشر نموده است. دکتر سجاد احمدی زاد عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی ISI، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، مجله علوم زیستی ورزشی و نشریه ورزش علوم زیست حرکتی و همینطور داور علمی 8 نشریه بین المللی ISI می باشد. وی در 22 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده و در چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر و شاخص دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شده است.
جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر احمدی زاد، اجازه بدین که باز هم مروری داشته باشیم بر دو برنامه که در خدمت شما بودیم و بریم بخشی رو که آقای یحیی لک تهیه کننده عزیز آماده کردن رو به اتفاق بشنویم.
در سال 1349 ایلام به دنیا اومدم، همونجا هم بزرگ شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانم رو توی ایلام داشتم. توی خانواده پرجمعیت بزرگ شدم. برادرای دیگه منم تحصیلات دارن. اون سال برای اولین بار کنکور دو مرحله ای شده بود. کنکور مرحله اول رو دادیم، اون رتبه ای رو که خودم مد نظرم بود رو از دست دادم. من رتبه ای که آوردم میتونستم رشته های کارشناسی رو قبول بشم با همون رتبه ای که آورده بودم. پزشکی رو عملا دیگه از دست داده بودم. اول من پزشکی نبود، داروسازی بود و بعد شیمی بود، بعدش هم رشته علوم ورزشی بود. علوم ورزشی رو هم قبول شدم، اما علوم ورزشی چون آزمون عملی داشت بهمن ماه شروع به تحصیل بود. در تربیت بدنی قبول شدم دانشگاه شهید شمران اهواز در مجموعه حوزه علوم انسانی. در سال 1401 این افتخار نصیب بنده شد که به عنوان پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم انسانی کلا انتخاب بشم. معمولا پژوهش از دید من پایه آموزش است. تقریبا اگر اشتباه نکنم بین 20-30% در مجموع از کلیه پژوهش‌هایی که در دنیا انجام میشه قابل استفاده هست و منجر به تولید علم و دانش میشه. در کشور ما پژوهش‌های ما کمتر به سمت نیازهای جامعه، حل مشکل و کمک به صنعت و جامعه رفته. خوشبختانه بسیاری از پژوهشگران خوب کشور در دانشگاه‌های مطرح کشورمون پژوهش‌هایی رو دارن انجام میدن که در سطح اول دنیا هست. هوش مصنوعی به نظر من یک تیغ دولبه است. این چاقوی دولبه میتونه به نحو مثبت استفاده بشه، به نحو منفی استفاده بشه. من فکر میکنم شتاب اثر هوش مصنوعی خیلی بالا خواهد بود بر علم. 5 جلسه در هفته حداقل ورزش میکنم و حداکثر 6 جلسه. قطعا 2 جلسه بدمینتون رو مرتب میرم، 2 جلسه رو من بدنسازی میرم، 1 یا 2 جلسه رو قطعا فوتسال میرم.
خب آقای دکتر احمدی زاد، خیلی ممنونم که بازم تشریف آوردین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از لطفتون. منم واقعا ممنونم از دعوتتون تو این برنامه و اینکه همیشه زحمت میکشید. منم بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم. برای منم افتخاری است که در خدمت شنوندگان عزیزم باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه بفرمایید که ما برنامه امروز رو با این موضوع شروع کنیم که سرانه ورزش در ایران چقدر است؟
سرانه ورزش، خب اگه بخوایم از نظر چند تا مسئله بهش توجه بکنیم، یکی فضای فیزیکی هست.
بله.
یکی مسئله وقتی
زمان.
هست.
بله.
و زمان هست که این دوتا به تبع تأثیر میذارن روی هم دیگه. متاسفانه سرانه ورزش از نظر فضای فیزیکی توی کشور ما زیاد نیست، به واسطه اینکه فضاهای ورزشیمون چه حالا سرپوشیده، چه سرباز، چه فضای پارکمون، اونطوری که برای افزایش فعالیت بدنی مردم باشه طراحی نمیشن و به اون اندازه کافیش نیست. اگر من بخوام به واسطه سوابقی که در کشورهای اروپایی از نظر زندگی و علمی دارم نگاهی بندازم به این مقوله، من فکر میکنم که وزارت بهداشت ما تو این زمینه عملا کوتاهی میکنه از دید من، شاید من اشتباه میکنم، ولی وزارت بهداشت باید در بحث پیشگیری خیلی تو زمینه فعالیت بدنی برنامه ریزی خوبی داشته باشن. متاسفانه تو این زمینه تبلیغات کمه، آموزش کمه برای مردم ما. شما بیلبورد ها رو اگه نگاه کنید، اینقدر بیلبورد های فروش و تبلیغات محصول میبینید، از دید من همینطوری میگم بدون هیچ آماری، 1% بیلبورد هایی در زمینه سلامت، در زمینه ورزش، در زمینه زندگی سالم، سبک زندگی درست نمیبینیم حقیقتا. و من فکر میکنم سرانه بسیار پایینه، مردم هم نظر مالی کشش این رو ندارن، از نظر وقتی هم همینطور، چون همه درگیر مسائل اجتماعیشون هستن، منابع اقتصادیشون هستن، وقت زیادی دیگه افرادی که دو شغله هستن، تلاش هایی که برای زندگی روزمره میکنن مجالی رو برای ورزش کردن نمیذاره، و این خودش یک بحث مهم هست. مسئله اقتصادی چیزی نیست که به سادگی حل بشه و بگیم چیکار باید براش کرد، که یه مسئله است که شاید دست ما نیست. اما مسئله‌ای که بسیار مهم است و من خواهشم از مسئولین این است، هم از وزارت ورزش و جوانان و هم از آموزش و پرورش، از وزارت بهداشت و وزارت علوم، که برای جوان این مملکت تلاش کنن که فضای ورزشی بیشتری رو بسازن، هرچی ورزش رو به سمت رایگان شدن ببرن، از این وضعیت پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور به ویژه در شهرهای بزرگ دور کنن، خیلی کمک میکنن به سلامت مردم. چیزی که هست در ژاپن یک پروژه علمی رو دارن به اسم پلاستن، یعنی به اضافه 10، که اگر مردم به اضافه 10 دقیقه ورزش بکنن، یعنی از 10 دقیقه به بالا، چقدر میتونه برای جامعهشون آورده داشته باشه، از نظر اقتصادی، از نظر نمیدونم بهداشت، از جنبه‌های مختلف. همین یه مقوله رو دارن بررسی میکنن و دیدن که اگر مردمشون 10 دقیقه فعالیت ورزشی در روز داشته باشن، کل مردم حداقل 10 دقیقه داشته باشن، خیلی آورده اقتصادی و اجتماعی زیادی رو داره. بسیاری از پارکای ما 5% برای ورزش نیست، اجازه ندارن افراد برن تو چمن، اجازه ندارن توی بعضی جاهاش اصلا هیچ ورزشی رو انجام بدن. آوردن 2 تا میز پینگ پونگ و 4 تا وسیله‌ای گذاشتن اونجا که استاندارد هم نیستن، این خیلی مردم رو ترغیب نمی‌کنه. از نظر فضا فضایی نیست. ما باید فضای پیاده روی رو بیشتر بکنیم، فضای سواری رو بیشتر بکنیم، اینطور فضاهای سرسبزی که واقعا بیشتر بشه در جامعه خیلی ضروری است. متاسفانه فضای پارک ما با سنت و فرهنگ اجتماعی که ما داریم، خانواده ها دور هم جمع بشینن و جمع بشن و غذا بخورن در فضای پارک و دور همی داشته باشن، باعث میشه ذره این میزان فعالیت ورزشی کم بشه. از طرفی میشه با کمترین هزینه این رو به شکلی با فضاهای ورزشی مثل فضای طبیعت، کوهنوردی ها، اونجایی که در طبیعت هست، باغ ها، من فکر میکنم خیلی آورده خوبی برای جامعه خواهد داشت. سلامت اصل اول اقتصاد به نظر من، اصل اول پیشرفت، اصل اول یک زندگی خوب هست که مردم میتونن با فعالیت بدنی داشته باشن. خیلی ضروریه که ساختار شهریمون رو در یک جمله اگه من بخوام بگم، ببرم به سمت ساختار شهری فعال برای مردم، که مردم بتونن از امکاناتی مثل دوچرخه، پیاده روی و همه اینا استفاده بکنن برای سرکار رفتن، برای فعالیت‌های روزمره‌شون، که بتونه در نهایت سلامت بیشتری رو برای مردم
بله بسیار خب. حالا آقای دکتر احمدی زاد، من یعنی صحنه رو به دفعات دیدم که متاسفانه خانواده ها وقتی برای حالا تفریح میان، ساعت خالی دارن، از خونه بیرون میان، مثلا نوجوانشون به اتفاق خانواده، من معذرت میخوام، مثلا قلیان میکشم، مثلا قبح این مسئله توی کشور ما واقعا دیگه ریخته شده، یعنی شاید در گذشته این شرایط کمتر بود و ما کمتر میبینیم که خانواده ها برای ورزش با هم دیگه از خونه بیان بیرون. از اون سمت هم میبینیم که برای بیمه‌های تکمیلی ارگان ها، شرکت های، حتی شرکت های خصوصی، ارگان های دولتی قراردادهایی دارن تو بحث درمان، کمتر میبینیم که که تو بحث ورزش قراردادهای بسته بشه که مثلا اون که افرادی که واقعا حالا بنا به مسائلی که شما مثلا اشاره کردین که ما الان از اصلا فضاهای ما در سطح شهر با اون فرهنگ ما تطابق نداره برای ورزش، مثلا ممکنه خانمی راحت نباشه تو اون فضای پارک ورزش کنه و بخواد از باشگاه استفاده بکنه.
من فکر میکنم اگر تعداد باشگاهی بدنسازی که توی تهران هست با تعداد سالن‌های ورزشی یک مقایسه بکنیم تفاوت خیلی فاحشی دارن. علتش چیه؟ علتش اینه که بخش خصوصی ما توی بخش بدنسازی به دنبال درآمدزایی هست و خودشون این کار رو کردن. الان در هر کوچه شما نگاه بکنید، دو سه تا کوچه که کنار هم هستن در یه خیابونی یه دونه باشگاه هست، از اون کوچه که بگذری تو خیابون بعدی باز باشگاه بدنسازی رو می‌بینید. ببینید سلامت و ورزش چیزی است که همه دوست دارن داشته باشن. آموزش توی کشور ما متاسفانه از همون بدو ابتدایی و راهنمایی برای سلامت جسمانی و برای ورزش توی مدارس خیلی خوب نداریم. اینی که شما میفرمایید قلیون میکشن، اون جوان نمیدونه ضرر قلیون چیه، نمیدونه سلامت بیشتر بشه، نمیدونه سبک زندگی سالم چیه. من فکر میکنم اونقدر که ما بی رویه از موبایل استفاده میکنیم، از تکنولوژی ها استفاده میکنیم، از مسائل دیگری مثل قلیون و از چیزهای تفریحی استفاده میکنیم، در خیلی جای دنیا از این استفاده نمیکنن. چون مردم خودشون به این رسیدن. چجور به این میرسن؟ با آموزش، با تلویزیون، با رادیو، با نمیدونم بیلبوردها، با تبلیغات، با زمینه فراهم کردن. برای همین مسئله مهم ابتدا دانشه. اونی هم که گفتم سالن‌ها رو مقایسه بکنید، سالن‌های ورزشی ما کمه. سالن‌های بدنسازی تعدادشون خیلی زیاده ولی سالن ورزشی کمه. سالن بدنسازی که شما برید تردمیل و با وزن و اینا، این برای همه خوب نیست. بچه احتیاج داره به یه سالنی که بره توش انرژیشو تخلیه کنه، دنبال توپ بدوه. برای همین این چیزی که عرض کردم وزارت بهداشت و ورزش و تربیت بدنی برن سراغش، فضای فیزیکی ما رو بالا ببرن، این سالن‌ها هستن. والیبال، فوتبال، بسکتبال هیجان دارن، نشاط دارن. اینها هستن که کمک به سلامت روانی و جسمانی مردم بیشتر از بحث بدنسازی میکنن. بدنسازی میره توی فاز سلامت و تندرستی برای افرادی که مشکل دارن، دنبال فیتنس هستن، اونها خوب هست. ولی یک بچه از باشگاه بدنسازی اونچنان لذتی نمیبره. به همین دلیل متاسفانه تو کشور ما شرایط این هم فراهم نیست. اما مردم که میرن توی فضاهای پارک و اینا واقعا چاره‌ای ندارن از دید من. که فضای سبز همیشه انسان میخواد، طبیعتی میخواد که آب باشه، بره دور و برش. فرهنگ ما هم که با همدیگه بریم بیرون خونوادگی لذت ببریم خیلی فرهنگ خوبیه که ما داریم و اینا باعث میشه که فضای ورزشی که در بیرون است خیلی دیگه نشه استفاده کرد. اما فرهنگ ما طوری است برای خانوم ها واقعا بازم با توجه و ویژه تری بشه، مثل بعضی از فضایی که برای ویژه خانوم ها پارکا طراحی شده. اگه پارکا به تعداد زیادی باشه این خیلی میتونه کمک کننده باشه و منجر به فضای سلامت خانوار بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاد. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
در خدمت جناب دکتر سجاد احمدی زاد هستم. آقای دکتر احمدی زاد بزرگوار، اگر امکان داره از خاطراتتون برای ما بگین که میتونیم ما استفاده کنیم در این لحظه.
من زمانی که دکترا داشتم میخوندم، سال آخر دکترا بودم که خانومم ارشدش رو تموم کرده بود اونجا و ایشون علاقمند بود به این که دکترا بخونه. قوانین آموزشی کشور انگلستان به شکلی بود که افرادی که دارن دکترا میخونن، اگر همسرشون بخواد تحصیل بکنه، در مقطع ارشد میتونن پارت تایم ثبت نام بکنن، هزینه پرداخت بکنن و به شکل هوم استیودنت، یعنی به شکل یک دانشجوی انگلیسی، من خارجی، تقریبا یک چهارم باید پرداخت میکردن. اما برای دکترا فقط 10% از اون چی که من دانشجوی خارجی با در هزینه تحصیل میدادم 10% تخفیف به من میدادن، به خانومم. هزینه اون زمان مثلا برای دکترا لوش 10,000 تا 15,000 پوند بود در سال تحصیلی، خیلی عدد زیادیه. اما اون زمان من چون بورسیه بودم کشور این هزینه رو برای من پرداخت میکرد، اما خانومم اگه میخواست درس بخونه ما باید 90% اونو خودمون پرداخت میکردیم. خیلی علاقه من به تحصیل بود، من گفتم چیکار کنیم؟ من بهش گفتم بیا یه کار بکنیم، بریم پیش معاون اداری مالی دانشگاه این رو باش مطرح بکنیم. من زنگ زدم دفترشون، یه وقتی گرفتم رفتم خیلی ساده وارد اتاقشون شدیم سریعا و گفت بفرمایید کارتون چیه؟ گفتم اینطوریه داستان، من دانشجو دکترا هستم، آیین‌نامه شما میگه خانومم فقط 10% تخفیف میگیره برای دکترا، با 90% پرداخت کنیم، ایشون نمیتونه درس بخونه با این سیستم و هزینه رو نمیتونیم بدیم. ما از این ممو پیپر زردی که کاغذای زردم دستش هست سریعاً اسم یک نفر رو روش نوشت، شماره این رو هم روش نوشت، زنگ زد بهش، اسمش یادم نیست، فکر کنم جان بود. سریعاً بهش گفت که یه خانم و آقایی هستن ایرانی هستن میان پیش شما، الان ثبت نامشون میکنی، با هوم استودنت ثبت نامش میکنی، لازم نیست ایشون پول 90% رو بده. اصلا من فکر نمی کردم در کمتر از یک دقیقه این خانم این تصمیم رو بگیره.
چقدر واقعا
اینقدر ما واقعا بال در آوردیم پیش این آدم و اینقدر این کار برای من ارزشمند بود که به خودم گفتم این آدم میدونه ما از کشور دیگه اومدیم، میریم اونجا تحصیل میکنیم، از امکانات اونجا استفاده میکنیم، ولی این اجازه رو داد که خانم من دکترا بگیره و بره دنبال تحصیل و این خیلی منو تحت تاثیر حقیقتا قرار داد و باعث شد که خانومم بریم ثبت نام بکنه، با هوم استودنت ثبت نام کرد با هزینه خیلی پایین، دکتراشو گرفت، اومدیم این کشور داره به جوانه این مملکت خدمت میکنه. کاری که من خیلی از واقعا این تریبون میخوام استفاده بکنم از مسئولین خودمون، از اونایی که از دستشون میاد به جوانه این مملکت کمک کنند، به همین سادگی کمک کنیم به همدیگه که بتونن شرایط خوب فراهم کنیم برای همدیگه. این کاری که ایشون کرد به نظر من خیلی ثواب و خیری داشت برای من، برای خانومم، برای خونوادمون، برای جوانه این مملکت، که شاید خیلی ارزشمند باشه که یک انسانی رو به یه مسیر رو هدایت کردن و ازش جامعه استفاده بکنه. خیلی از اینا برای ما در ایران قابل تکراره. متاسفانه آیین‌نامه ها و قوانینی که در دانشگاه های ما و در ادارات ما هست خیلی روشون تاکید به سختگیری میکنیم و فکر میکنیم که اینا باید اجرا بشه و همین.
گاهی وقتا اینقدر آقای دکتر حالا بوروکراسی های اداره اینجا سختگیران است و اونقدر پیچیده است و گاهی وقتا ما میبینیم که اصلا جوان ها بعضا ناامید میشن. حالا با این صحبت هایی که تو این لحظه داشتیم به حال شما و خانم دکتر برگشتیم به ایران، میتونستید فکر کنم در انگلستان در یک شرایط خیلی خوب شاید هم تدریس داشته باشین و همین که زندگی کنید، آیا دوستون انگیزه و اون موضوعی که باعث شد که تصمیم بگیرید برگردید به ایران چه انگیزه ای بود؟ و اگه بخواید از اینجا به جوانهایی که حالا به نوعی ناامید شدن و ترجیحشون این هست که به قول خودشون برن، میتونید لحظه چه صحبتی با اونها دارید؟
وقتی که سال آخر دکترا بودم در یک کنگره‌ای که سخنرانی کردم، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه کلرادوی امریکا به من پیشنهاد داد که برم اونجا برای جذب و استخدام بشم، چون جذب در کشورهای غربی معمولا استعدادیابیه، اینطوری نیست که حتما یه روال اداری وزارت علوم رو طی کنند. شرایط رو برای من فراهم کرد که برم در امریکا استاد دانشگاه بشم و کار بکنم و واقعیت امر اینه که من یه تعصب خیلی خاصی نسبت به کشورمون دارم. دو تا نکته است. یکی هیچ کشوری در دنیا زیبایی های ایران رو نداره، اینو جدی میگم، اغراق نیست شنوندگان عزیز. من یه زمانی فکر میکردم که میرم انگلستان خیابوناشون اینطوریه، تمیز، همه این چیزا، ولی وقتی که روز اول رفتم به خانومم گفتم ما باید هفته بعد برگردیم ایران، اینقدر ترسناک بود، خیابوناش برداف شده بودن، خونه ها توی لیورپول به ما گفته بودن آتش سوزی هست، خونه ها درگیری هست. و این مسئله که دارم بهتون میگم واقعیت امره. عرقی که من به خونواده، به اطرافیانم دارم، به وطنم داشتم، واقعا دلیل اصلی و اول من بود برای برگشت به کشورم. از طرفی من تعهدی به جوانای این مرز و بوم داشتم. من بورس بودم و خودم خیلی واقعا عاشق خدمت هستم به جوانهای این مملکت. و نکته دومی که عرض کردم غیر از این مسائل بود این بود که دوره سالمندی دوره خیلی بدی از دید من. انسان احتیاج داره با اطرافیانش قاطی بشه، با دیگران باشه و این است. خوب نیست انسان دوره سالمندی و زندگیش رو در یک کشور غریب بگذرونه از دید من.
خیلی متشکرم. رو به مسئولینم صحبت بفرمایید. به حال این جوان ها الان نیازهای زیادی دارن و میتونیم بگیم تقریبا تمام انتظاراتشون شاید واقعا انتظارات معقولی باشه.
خب ببینید، من در ادامه صحبت قبلیم این نکته رو خدمت مسئولین بگم. بسیاری از افراد فکر میکنن اگر ما جوونی رو بگیم برن خارج کشور درس بخونند، داریم اینا را عملا فراری میدیم. این تفکر از دید من اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون اگر من بتونم 5 تا جوون این مملکت برن خارج در بهترین دانشگاه دنیا تحصیل بکنن، اون 5 نفر 3 تاشون یا 2 تاشون برگردن، عرق ملی داشته باشن، عرق به کشور داشته باشن، عرق خدمت به جوون این مملکت داشته باشن، از دید من کفایت میکنه که اینها با توانمندی هایی برگردن این کشور که بتونن هر کدومشون خودش یک دانشگاه میشه در اون رشته ورزشی و میتونه جوانهای زیادی رو برای این مملکت پرورش بدن. بنابراین این مسئله رو خیلی روش سخت نگیریم، خیلی نگرانش نباشیم، اما در رو هم باز به این شکل نذاریم که بشه. در برعکس، به جای اینکه بگیم در رو ببندیم، بیایم شرایط رو فراهم کنیم برای این جوان. این رو من بدون اغراق میگم دوستان. اگر واقعیت امر اینه، پژوهشایی که در کشور ما میشه، تلاشای علمی که جوانای ما میکنن در حد بهترین کشورهای دنیا هست. بنابراین خواهشم از مسئولین اینه تا اونجایی که امکان داره زمینه حضور دانشجوهای تاپ، زمینه جذب این افراد تاپ رو و نخبه رو در کشور فراهم بکنیم، زمینه پیشرفتشون رو فراهم بکنیم با امکانات آزمایشگاهی، با در اختیار قرار دادن پول، با بورس کردن اینها برای ادامه تحصیل و کمک هزینه‌هایی که بشه بهتر به اینا کمک کرد. حیف این جوانای ما برن در یک کشوری که خودشون هم بسیاریشون شاید ناخواسته برن و این برای ما آورده‌ای نداشته.
خیلی متشکرم دکتر احمدی‌زاده. شما 2 فرزند پسر دارین، اما به زعم من فقط 2 فرزند ندارین، تمام فرزندان ایران فرزندان شما هستن. با آرزویی که براشون دارین لطفا اجازه بدین برنامه رو به اتمام برسونیم.
من اولا خیلی اینجا میخوام شاید 2 پسرم این برنامه رو گوش کنن. واقعا 2 قلب من و مامانشون هستن، 2 قلبن برای ما عملا.
زنده باشن
و این 2 نفر بهترین هدیه خدا هستن به ما. بهترین هستید برای ما و من ممنونم که این همه ما رو همراهی میکنید و در کنار ما هستید. شماها که درک میکنید، اینقدر علارغم سنتون به اندازه ما رو درک میکنید و در کنارمون هستید.
میشه با اسم خطابشون کنید آقای دکتر؟
بله، 2 پسر من شایان بزرگ هست، 21 سالشون دانشجو امیرکبیر هستن و شروین هم 11 سالشون هست و کلاس 6 هستن و از خدا خیلی ممنونم که این 2 گل رو به من داده و براشون همیشه آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت میکنم. برای تموم جوانهای این مرز و بوم آرزوم این هست که به خواستهای خوبشون واقعا برسن و همیشه سلامت و تندرست باشن در کنار خانواده و یه زندگی خوبی رو در کنار هم داشته باشن. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون از این دعای خیرتون برای هم فرزندان خودتون و هم برای فرزندان ایران زمین. ازتون تشکر میکنم آقای دکتر احمدی زاد. افتخاری بود که در خدمتتون بودم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و حتما خدمت خانم دکتر سلام مخصوص برسانید.
منم از شما خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردید و قابل دونستید که امروز خدمت شما باشم. افتخاری بود برای من از شما و آقای لک و همچنین صدا بردار برنامه. خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه این تجربیاتی که شما کمک میکنید در اختیار جوان قرار بگیره بیشتر و بیشتر بشه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم و من هم تشکر میکنم از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم، خانم سمان محمودیان صدا بردار و شما دوستان عزیز که باز هم ما رو همراهی کردید. در پناه خدای بزرگ باشید عزیزان. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی
که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمز